جایگاه هام از 20 شمر سند چشمنداز قرار گرفته است. بهترین ارکان برای ایران به لحاظ رتبه رکن اندازه بازار با رتبه 19 و ظرفیت نوآوری با رتبه 65 هستند. بدترین وضعیت نیز مربوط به ارکان بازار کار با رتبه 136 از 140 کشور، بازار کالا با رتبه 134 و نهادها با رتبه 121 است که در جدول هم دوستان مشاهده کردند. رتبه ایران در رکن ثبات اقتصادی کلان با لحاظ مؤلفه های جدید به شدت سقوط کرده و در رکن نهادها نیز تقریبا به وضعیت نابسامان سال 2014 بازگشته است. ایران کماکان در رکن اندازه بازار بهترین رتبه و در ارکان بازار کالا و بازار کار با وجود اندکی تغییر در مؤلفه ها بدترین وضعیت را دارد. بررسی روند بلند مدت نیز نشان می‌دهد تغییری در جایگاه ایران از نگاه شاخص رقابت پذیری جهانی طی 9 سال حضور کشور در این رتبه بندی بین المللی اتفاق نیفتاده است. طبق ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه که هر سال باید 20% وضعیت بهتر شود، با توجه به رتبه 13 ایران در منطقه چشمنداز از 20 کشور در گزارش سال 2017، در رتبه ایران در این شاخص در میان کشورهای منطقه چشمنداز از رتبه 13 باید به رتبه 9 ارتقا یابد که 20% طی 2 سال که در پایان برنامه سال پایان اول برنامه رتبه ایران با 2 رتبه پس رفتر، یعنی با 2 رتبه پس رفت از 13 به جای اینکه بیاد 9 به 15 رسیده و در شاخص بین المللی رقابت پذیری نیز حکم ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه در جهت معکوس در حال اجراست. بند دال که دوستان میخوام اون قسمت مؤلفه های محیطی کسب و کار یا پایش محیط کسب و کار از جابی فعالان اقتصادی از 28 مؤلفه نشون بدن، بر اساس ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظیفه پایش مؤلفه های محیطی کسب و کار بر عهده اتاق های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی و تعاون می باشد. این کار در سال های گذشته توسط دفتر بهبود محیط کسب و کار معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام می گردیده و از سال 96 بر طبق قانون 3 اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف این وظیفه را بر عهده گرفته و گزارش های 3 ماهه فصلی خودشون را منتشر می کنند. آخرین نتایج پایش در زمستان سال 97 نیز مقایسه با آخرین نتایج پایش سال 96 که به پیوست تقدیم می گردد نشان می دهد که غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار دو عاملی است که در طول سال 97 به عنوان بدترین عوامل محیطی کسب و کار شناخته شده و در مقایسه با سال 96 و حتی سالهای قبل که دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به عنوان بدترین عامل محیطی کسب و کار شناخته می‌شد، جایگزین این عامل گردیدن. نتیجه گیری مجموعاً وضعیت کشورمان در آخرین گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در سال دوم موفق به اجرای احکام ماده 22 این قانون نشده است. همچنین پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار نیز عدم اجرای صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار را مورد تأکید قرار می‌دهد. از عزیزان دوستان در مرکز آیتی می‌خوام که قسمت پایش امنیت سرمایه گذاری را اون نمودارش را نشون بدن که نظر ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه گذاری در تابستان 97 نظر بخش خصوصی است که در حوزه های راند، در حوزه های قاچاق کالا، در حوزه های انجام حالا عدم عمل مسئولان ملی و استانی و بحث رشوه، بحث عدم حمایت از سرمایه گذاری و اون بحث اخلاق حقوقی قانونی در ادارات دولتی، تقلب، کلاهبرداری، که این هم به ترتیب از نظر بخش خصوصی این ارائه شده. اما عزیزان عرض کردم در ابتدای گزارش، این گزارش در حالی تنظیم شده که ما هم باید تحریم ها، هم ساختار نامناسب دولت، هم سوء مدیریت و عمل کرد و هم عدم استفاده از بدنه کارشناسی نخبگان، به ویژه نخبگان را باید در نظر بگیریم که این هم عواملی هستن که دست دولت را به یه نوعی در مضیقه گذاشتن و همچنین عدم استفاده از ظرفیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بحث عدم حمایت از تولید ملی هم که در این گزارش به اونها اشاره نشده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم. بفرمایید بقیه دستور.
آقای دکتر، آقای کاتب اصرار دارن تذکر بدن. آقای کاتب شما نفر اول نیستید، یعنی باید تعداد زیادی از همکاران گفته بشن.
بله،
نفر دوم هستید در تذکر آیین‌نامه. اجازه می‌فرمایید دکتر؟
بفرمایید. نفر اول اول
نفر اول در اختیار
راجب موضوع راجب موضوع
آقای سباقیان، شما اختیارتون راجب موضوع در تا موضوع آقای سباقیان اختیار دارن. 150 رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اختار من هم اصل جناب پزشکان اصل 44 و هم ماده 22. خب گزارشی که الان قرائت شد، خب گزارش جامع و خوبی بود و احساس می شد که کار شده و یک بررسی جامع و کاملی صورت گرفته. منتها بر اساس ماده 22 برنامه ششم توسعه، تمام اون پیشبینی هایی که مجلس در برنامه ششم انجام داده هیچ کدومش محقق نشده. ما باید رتبه سوم در منطقه باشیم، الان رتبه 19 اعلام شد، باید رتبه جهانی ما بالا میشد که الان 128 هست، چه در زمینه رقابت پذیری، چه در زمینه مسائل مختلفی که حالا دیده شده بود. من میخوام بنام آقای پزشکیان، دوستان، حالا این گزارش ارائه شد، بعدا چه اتفاقی میفته؟ آیا بعد از این گزارش که زحمتم کش شده اتفاق خاصی میفته؟ کسی الان پاسخگوی این کوتاهی هست یا نیست؟ یا اینکه به صرف قرائت گزارش و رفع تکلیف ما این کار انجام میدیم؟ من از جناب آقای پزشکیان خواهش میکنم با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه ماده 22 یک تکلیفی رو مشخص کرده، یک وظایفی رو مشخص کرده، اهدافی رو در این برنامه ما دیدیم، منتها هیچ کدومش الان محقق نشده. حالا خواهش من دیگه چه کار باید بکنیم؟ بعد از این مرحله چه چیزه؟ آیا صلاح نیست که ما خدای رئیس جمهور میخوام بیاد تو مجلس اینجا پاسخگو باشه یا وزرای مربوطه را؟ آقای پزشکیان سوال من اینه که الان بعد از این قرائت گزارش چه اتفاقی میفته؟ کی پاسخگوی کوتاهی و این عمل نکردن به قانون هست؟ اینه من میخوام توضیح بدم که حداقل ما نمیاد کنم در جریان قرار بگیریم.
تکلیف کمیسیون این بود گزارش نظارتی تهیه کنه که تهیه کرده، دولت هم تکلیفشونه، حالا پیگیری بقیه مسائل رو میشه انجام داد. کمیسیون کار خودش رو درست انجام داده. بفرمایید دستور جلسه رو بفرمایید. چیز بفرمایید
اعلام وصول داریم
آقای رئیس، تعداد اعلام وصولی هست اگر اجازه بفرمایید. آقای دکتر رحیمی بفرمایید.
لایحه معاهده معاهدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل به صورت عادی اعلام وصول می شود. چند مورد سوال همکاران رو داریم که به هیئت رئیسه رسیده. سوال ملی جناب آقای احمد بیگدلی، نماینده محترم خدابنده از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با موضوع دلیل انتصاب مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی اعلام وصول می شود. همچنین سوال ملی جناب آقای آزادی خواه نماینده محترم ملایر از وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص خصوصی سازی غیر کارشناسی آموزش و پرورش و تنزل جایگاه فرهنگیان اعلام وصول می شود. سوال ملی جناب آقای ولی داداشی نماینده محترم آستارا از وزیر محترم آموزش و پرورش با موضوع عدم اجرای صحیح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین اعلام وصول می شود. و در نهایت سوال ملی جناب آقای بختیار گلپایگانی نماینده محترم گلپایگان و خانسار از وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی با موضوع عدم ممانعت از سوء استفاده از علت عدم جلوگیری از برگزاری آزمون استخدامی توسط شرکت تترا اعلام وصول می شود. بفرمایید.
ناطقین رو بفرمایید بیان صحبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز دوشنبه مورخ 23/3/1398 عبارتند از جناب آقای رامین نورقلی پور نماینده محترم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، جناب آقای علی محمد مرادی نماینده محترم قروه و دهگلان، جناب آقای احمد سالک کاشانی نماینده محترم اصفهان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارن، و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از جناب آقای شکور پورحسین شغلان نماینده محترم پارساباد بیلسوار، سرکار خانم سید فاطمه حسینی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس که هر کدام 5 دقیقه وقت دارن، جناب آقای دکتر رامین نورقلی پور نماینده محترم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بفرمایید آقای نورقلی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همکاران محترم مجلس و مردم عزیز ایران اسلامی، به ویژه مردم شریف استان گلستان و شهرستانهای کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ایام ماه مبارک رمضان رو دارم و عید گذشته فطر رو هم خدمت همگی شما تبریک عرض میکنم. متاسفانه در اواخر ماه مبارک رمضان شاهد اهانت بر طبق نص صریح قرآن به ام المؤمنین بودیم که این اهانت نه تنها به اهل سنت بلکه به تمام مسلمین جهان و ساحت مقدس رسول اکرم صلی الله بود که جا دارد در اینجا از اقدام صریح مسئولین در برخورد قاطع و جدی با خاطیان تشکر و قدردانی صورت گیرد. سیل مهیب و طوفان سهمگیر در واپسین روزهای سال گذشته بخش اعظم استان گلستان را در نوردید. بحران حادث شده آنچنان شدت و گستردگی داشت به گونه که برخی از مناطق قریب 40 روز تحت سیلاب و آب ماندگی در استان گلستان قرار داشت. زیر ساخته راه مواصلاتی، منزل مسکونی، اراضی کشاورزی، واحدهای دام و طیور، باغات و واحدهای صنعتی و تجاری متعددی شدیداً تخریب شدند و در یک کلام زندگی شهروندان کاملاً از حالت معمول خارج و به سمت شرایط بحرانی پیش رفت. اما اکنون در شرایط پساسیل سازوکارهای بازدارندگی برای شرایط وقوع سیلابی و همچنین برنامه دولت برای جبران بخشی از خسارات وارده بر داشته های شهروندان و ترمیم زیرساخت های شدیداً آسیب دیده از مطالبات اصلی است که بدون فوت وقت نیازمند اقدامی عملی از جانب دولت می باشد که به اهم اونها اشاره می کنیم. از اهمیت بسیار برخوردار هستش که اجرای طرح جامع سیلاب و لایروبی در دو رودخانه اصلی گرگان یا گرگان رود و قرسو از مصب دریا تا مبدا بایستی صورت بگیره، همان گونه که در گذشته ما پیگیری های متعددی رو در این مسیر انجام دادیم و علارغم اخذ اعتبارات در این جهت متاسفانه اعتبارات در جاهای دیگری هزینه شدن غیر از بحث لایروبی. اتصال تمامی کانال های اصلی زهکش به دریا با توجه به کارکرد چندگانه آب ورودی به تالاب و دریا، تکمیل تمامی ابنیه‌های پیشبینی شده برای کانال‌های اصلی و فرعی زهکشی ارضی کشاورزی که متاسفانه در شرایط فعلی عدم وجود این ابنیه‌ها خود به عنوان مانعی در مسیر سیلاب عمل کردند. اجرای عملیات لایروبی زهکشی نیازمند دبیرخانه مشترک جهت تبادل نظر و هماهنگی کارشناسی مدیریتی برای تعیین اولویت‌ها و مشارکت جوامع محلی و ذینفعان است. تسهیل و تسریع در پرداخت وجوه خسارت وارده به شهروندان آسیب دیده. علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که دولت تا الان انجام داده، متاسفانه هنوز هم در این ارتباط گلایه‌های بسیاری از ناحیه سیل دیدگان عزیز به ویژه در حوزه انتخابی بنده در شهر و شهرستان گمیشان وجود داره متاسفانه و همچنین روستاهای بندر ترکمن و شهر سیمیشهر. اهتمام جدی در بازسازی اماکن و منازل آسیب دیده، توجه جدی در تامین اقلام اساسی سیل زدگان. متاسفانه هنوز هم تعدادی از شهروندان عزیز سیل زده ما در داخل چادرها زندگی میکنند. بنا بود که مبلغی رو از طرف دولت برای در اختیار قرار دادن منازل استیجاری در اختیار عزیزان قرار بگیره که متاسفانه این کار انجام نشده تا کنون. گرچه وقوع سیل روند اجرای تمامی پروژه‌های عمرانی را تحت تأثیر خود قرار داد، اما اینک ضرورت دارد اقدامات اجرایی پروژه‌ها از جمله تکمیل جاده چهارباندی پورتکوی بندر ترکمن، طرح گردشگری آشوراده، تکمیل باشگاه تختی در بندر ترکمن، آبشیرین‌کن سیمینشهر، تکمیل باشگاه صدرای بندرگز و تعیین تکلیف زمین چمن کردکوی، احداث پل تردد بر روی کانال ارکد حاجی جنب بیمارستان بندر ترکمن با سرعت بیشتری اجرایی گردد. لازم هستش که هرچه سریعتر عملیات کلنگزنی و آغاز عملیات عمرانی پروژه بیمارستان گمیشان با توجه به محرومیت شدید و جمعیت بالای شهرستان عملیاتی بشه. تعیین تکلیف حریم رودخانه گمیشان که در سیل اخیر شاهد طغیان این رودخانه وارد آمدن خسارت های بسیار به مردم از ناحیه رودخانه بودیم. مشکلات پل احداثی راهن در محدود قرقاشی و ایوان آباد که یه مسئله اساسی بود که هر سال در ارتباط با ایجاد سیل مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مشکلاتی رو هم در ارتباط با سایت پرورش ماهی سایت پرورش میگو در استان گلستان در محدوده شهرستان گمیشان داریم. یکی از مسائل عمده اون عدم تکثیر انبوه و تجاری میگو در استان هستش که به عنوان یه چالش بزرگی بر ما خودش رو نشون داده. علی‌رغم این که در سالهای اخیر میلیاردها ده ها میلیارد بر روی توسعه زیرساختهای سایت میگو در گمیشان هزینه شده، ولی متاسفانه تمام این سرمایه گذاری ها در زیرساختهای میگو تنها و تنها به ایجاد اشتغال، اون هم در قالب تعدادی
متشکر آقای دکتر
سایت میگو منجر شده که نیاز نیاز هستش که به این مسئله توجه جدی بشه و در آینده این سایت در اختیار مردم بود.
خیلی ممنون، متشکرم. بقیه رو بدید به رسانه های دکتر. خیلی ممنون. دیگه نیم دقیقه هم اضافه صحبت فرمودید.
از اوایل سال 98 استاندار خودش رو از دست داده، بدون استاندار هستش. امیدوار هستیم که از سایت تکلیف این استان مشخص بشه.
خیلی ممنون، متشکرم.
متشکرم. جناب آقای علی محمد مرادی، نماینده محترم قروه و دهگلان. جناب آقای مرادی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمایندگان عزیز، برای نزدیک شدن ذهن شما به موضوع مثالی میزنم. زمانی خداوند به حضرت موسی دستور داد که 40 روز در کوه طور به تعلیم و مناجات بپردازد. در این مدت برادرش هارون را جانشین خود و سرپرستی قوم برگزید. اما در غیاب موسی قومش تن به گوساله پرستی دادند. زمانی که وی از سفر برگشت و متوجه موضوع شد، با عصبانیت به هارون گفت: ای هارون، هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند، چه چیزی مانع از پیروی من شد و از دستورم سرپیچی کردی؟ هارون در پاسخ گفت: ای پسر مادرم، من ترسیدم اگر با ایشان سخت گیری کنم، بگویی میان بنی اسرائیل جدایی انداختی و سفارش مرا به کار نبستی. سبحان الله، تفرقه چه گناه بزرگی است که پیامبر خدا دست از تبلیغ دین برمی دارد تا وحدت و یکپارچگی مردم حفظ شود. شهرستان های قربه و دهگلان در استان کردستان الگوی بیمانند وحدت شیعه و سنی در جهان می باشند. در سال هاست که این مردم با اتحاد کامل و فارغ از هر مذهب و زبانی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. اما متاسفانه شیاطینی در این شهرستان وجود دارند که با شیطنت های خود می خواهند این ریسمان وحدت را پاره کنند. از همین تریبون اعلام می کنم، بارها اسامی این افراد را به مسئولان دادم و شرح شیطنت هایشان را گفتم. اما اگر این وضعیت ادامه یابد، باید یابد و فکری به حال این منفعت طلبان نشود، قطعا اسامیشان را در صحن مجلس بیان خواهم کرد و اجازه نخواهم داد که وحدت سرزمین اجداد و نیاکانم فدای هوای نفس ادهی فرصت طلب گردد. وضعیت مدیریت در استان کردستان به حدی رسیده است که افرادی با سوء استفاده از موقعیت خود و همچنین مقام رفیع شهدا هر گونه توهین و تهمتی را به مردم که همان ولی نعمتانشان هستند داشته باشند. بنده بارها از وضعیت مدیریت صدا و سیمای استان کردستان انتقاد کردم و گفتم نباید فرهنگی ترین سازمان این استان را به دست افرادی بسپاریم که مقوله فرهنگ در نزدشان کمترین اهمیت را داشته باشد و با این رویه بحران ایجاد خواهد شد. اما توجهی نشد. امروز کار به جایی کشید که در جلسه شورای تامین استان کردستان با وقاحت تمام نه تنها به مردم شریف و استان کردستان توهین شد، بلکه به نمایندگان نیز به خاطر دفاع از حقوق و شخصیت مردم بزرگوار استان کردستان حمله فیزیکی انجام شد. همه شما همکاران عزیز شخصیت و صبر بنده را میشناسید. اما اگر پای مردم و دفاع از حقوقشان در میان باشد، حاضر به فرود آوردن سر تعظیم نیستم و تا آخرین قطعه خونم از موکلانم دفاع خواهم کرد و دست درازان به حقوق مردم را قطع خواهم نمود. در ادامه روی سخنم با خوی مجریه و درس آن آقای روحانی است. جناب آقای روحانی، این گاری زوار در رفته اقتصاد بیمار من به کجا می رود؟ آیا حق مردم ما این است که در صفهای طولانی گوشت هم دیگر را کتک بزنند؟ پیامبر اسلام در جنگ خندق دوش به دوش صحابه و یاران خود به کندن زمین می پرداخت و برای اینکه گرسنگی آزارش ندهد به شکم خود سنگ می بست. کدام یک از ما حاضریم در کنار مردم طعم فقر را بچشیم تا ببینیم درد بیکاری و گرسنگی چقدر عذاب آور است؟ اگر واقعا میخواهید بدانید که چه فشاری را مردم تحمل میکنند، فقط یک ساعت را در دفتر ارتباطات مردمی نمایندگان سپری نمایید تا متوجه شوید عمق فاجعه فقر و بیکاری یعنی چه. با این سیاست های اقتصادی که داریم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرده ایم. نباید بستر رانت را برای افراد باز کنیم. کشور من بیشترین ذخایر معدنی و فسیلی دنیا را دارد، اما فقیرترین و محرومترین انسان ها در این کشور زندگی می کنند. بارهات جلساتی که داشته ایم و نیز در اکثر تذکرات و سخنرانی ها مسئله آموزش به زبان مادری را جهت تقویت و شکوفا شدن استعدادهای کودکان کشور من را مطرح نمودم، اما متاسفانه هیچگاه پاسخ قابل قبولی از شما دریافت نکردیم. اجرای اصل 15 قانون اساسی و آموزش به زبان مادری کودکان ابتدایی یکی از ابتدایی ترین حقوق کودکان این سرزمین است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده است. علی‌رغم مصوبه مجلس جهت افزایش حقوق کارکنان و فرهنگیان و بازنشستگان مبنی بر این که علاوه بر 400 تومان 10% نیز افزایش یابد، اما شاهد عدم اجرای آن هستیم. وزیر محترم اقتصاد، بانک هایتان با سیاست های غیر اسلامی خود خون مردم را در شیشه کردند. ما از یک طرف قانون امهال وام ها را وضع میکنیم، اما بانک های شما در کردستان میخواهند تنها دارای یک جوان را که خانه چند متریش میباشد به جای امهال وامش تصرف نمایند و چوب حراج بران بزنند. چرا باید مبلغ پاداش بانک را بر اساس وصول مطالبات بگذارید؟ در چنین شرایطی باید به مردم رحم کنید، نه اینکه خود مشکلی بر مشکلاتشان باشید. وزیر محترم سنت اومدن، با توجه به آمار بالای بیکاری در استان کردستان و نیز کلنگزنی مجتمع زنجیر فولاد کردستان توسط دکتر شریعت مداری، هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی شدن و راه اندازی این طرح اقدام نمایید و نسبت به سازوکار فراوری طلا و مصنوعات شرکت زرگو خود که خود میتواند 20,000 نفر ایجاد اشتغال نماید اقدام فرمایید. وزیر محترم نیرو، شهرستان های قروه و دیکلان با وجود پتانسیل بالای حوزه کشاورزی در حال فرونشست میباشد و باید فکری جدی برای این بحران کرد. لذا از شما میخوام برای تخصیص آب کشاورزی صدها و نیز عملیاتی شدن آب شوب این دو شهرستان و روستاهای تابعه سریعا اقدام گردد. در پایان نیز از وزیر محترم راه شهرسازی میخوام فکری به حال جاده‌های شهرستان‌های دلبران و دزد و بلبانامد نماید و همچنین روستاهای تابع شهرستان‌های قروه و دیگران که طی دو سال گذشته به پیمانکاران واگذار گردیده اما به علت کمبود قیر با تعطیلی مواجه شده است.
متشکر. جناب آقای احمد سالک کاشانی، نماینده محترم اصفهان، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ابتداعا لازم میدونم عید سعید فطر را خدمت همه عزیزان، ملت شریف ایران و مردم پیشکسوت حوزه انتخابی اصفهان تبریک عرض کنم و قبولی طاعات و عبادات اونها را از خدای بزرگ مسئلت دارم. با پایان آمدن ماه مبارک رمضان، با 30 سالگی ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همچنین سالگرد قیام خونین 15 خرداد مصادف بود که چه زیبا امام فرمود: سالها می گذرد، حادثه ها می آیند، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. اللهم عجل لولیک الفرج و نیز 30 سالگی رهبری مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی را تا ظهور حضرت مهدی تبریک عرض می کنم. اگر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جهان به دو قطب شرق و غرب بین ابرقدرت‌ها تقسیم شده بود و ملت‌ها و مردم بیگناه مال المصالحه جنگ این دو ابرقدرت بودند و گرفتار غارت اموال و خونریزی‌های شدید، اما امروز پس از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نبرد بسیار سختی بین اقتدار قدرت و اقتدار اسلام ناب و استکبار و سلطه جهانی است. قرآن در